صفحه 346. به سبب مقام جدید استپان تروبا افراد بیشتری به امارت گوشه‌ای می آمدند. کلارا دیگر حساب مخارج خانه و تعداد دهانهایی که غذا می داد از دستش در رفته بود. صورت هزینه ها را مستقیم به دفتر تروبا در کنگره می فرستادند و او بی آن که سؤالی کند آنها را می پرداخت. استپان دریافته بود که هرچه بیشتر خرج کند ثروتش بیشتر می شود و پیش خود به این نتیجه رسیده بود که کلارا با مهمان نوازی های بی تبعیض و کارهای خیرخواهانه اش او را خانه خراب نخواهد کرد. در ابتدا قدرت سیاسی برایش حکم یک بازیچه تازه را داشت، همانطور که در جوانی پر از تفاپویش خواسته بود، بدون آن که پدرخوانده‌ای داشته باشد و بدون داشتن هیچ ثروتی غیر از غرور و جاه طلبی. در دوره کمال خود مردی ثروتمند و محترم شمرده شده بود، اما طولی نکشید که باز دید مثل همیشه تنهاست. پسرانش از وی کناره می گرفتن و دیگر با دخترش بلانکا تماسی نداشت و آنچه از او می دانست چیزهایی بود که خاین و نیکولاس به او می گفتن و او نیز طبق وعده‌ای که به ژان دو ساتینی داده بود هر ماه عادی یک فقره چک برای او می فرستاد. صفحه 347. آنقدر با پسرهایش بیگانه شده بود که هر بار با آنها حرف می زد کارشان به داد و هوار می کشید. استپان خیلی دیر از خلبازی های نیکولاس که دیگر همه درباره‌اش سخن می گفتند با خبر شد. از زندگی خاییم نیز چیزی نمی دانست. اگر پی می برد که خاییم با پترو ترسرو غالباً ملاقات می کند و بین آن دو محبتی برادرانه برقرار شده بیشک پس می افتاد، اما خاییم خیلی مواظب بود که درباره این جور چیزها با پدرش صحبت نکند. پترو ترسرو گارسیا روستا را ترک کرده بود. پس از برخورد مرگبارش با ارباب، پدر خوزه دولس ماریا او را به خانه کشیش بخش برد. کشیش دستش را مداوا کرد، اما جوان عمیقاً افسرده شده بود و پیوسته از بیمعنی بودن زندگی حرف می زد و اینکه بلانکا را از دست داده و دیگر نمی تواند گیتار بنوازد که تنها مایه تسلیش بوده است. پدر خوزه دولس ماریا منتظر ماند تا انگشت های جدا شده ی جوان در اثر بنیه نیرومندش التیام پیدا کند. سپس او را سوار عرابه کرد و به مقر سرخ پوستان برد و پیر زال کور و صد ساله‌ای را به او نشان داد که روماتیسم دستهایش را از کار انداخته بود، ولی چنان اراده محکمی داشت که با پاهایش سبد می‌بافت. پدر خوزه دولس ماریا به او گفت اگر او می تواند با انگشت های پایش سبد ببافد، تو هم می توانی بدون انگشت گیتار بزنی. و بعد کشیش یسویی سرگذشت خیش را برای وی نقل کرد. من هم وقتی همسن و سال تو بودم عاشق شدم. معشوقم زیباترین دختر دهمان بود. قرار گذاشته بودیم ازدواج کنیم. به او گلدوزی جهیزیش مشغول بود و من پول پس انداز می کردم تا برای خودمان خانه کوچکی بسازیم که به خدمت سربازی فراخوانده شدم. وقتی برگشتم او با قصاب ده ازدواج کرده بود و شده بود یک زن چاق و جا افتاده. می خواستم سنگ سنگینی به پایم ببندم و خودم را در رودخانه غرق کنم، ولی بعد تصمیم گرفتم کشیش بشوم. بعد از یک سال که مراسم سوگند را به جا آوردم بیوه شد و شروع کرد به آمدن به کلیسا و با چشمهای بیحال به من زل زد. صفحه 348. خنده فارغ البال یسویی قول پیکر خلق پدرو ترسرو را باز کرد و برای اولین بار پس از 3 هفته لبهایش را به لبخند باز نمود. کشیش ادامه داد میبینی فرزندم، دلیلی ندارد که ناامید بشوی. روزی میآید که بیان که انتظارش را داشته باشی بلانکا را میبینی. پدرو ترسرو گارسیا که جسمن و روحن مداوا شده بود با بخشه لباس و چند سکه که کشیش از جعبه اعانات به او داده بود عازم پایتخت شد. کشیش آدرس یک رهبر سوسیالیست را هم به او داد و او پدرو را پذیرفت و جایی به او داد تا چند شب اول را در شهر بتواند بخوابد. بعد برایش در یک کافه قلندری کاری پیدا کرد که خواندن ترانه‌های محلی بود. مرد جوان در محله کارگرنشین در اتاقکی چوبی که برایش مثل قصر بود مسکن گزید. وسایلش عبارت بود از یک تخت خواب فنری، یک تشک، یک صندلی و دو صندوق جگنی که از آنها به عنوان میز استفاده می‌کرد. از آنجا به ترویج سوسیالیسم می‌پرداخت و به تلخ‌کامی خود به خاطر ازدواج بلانکا با دیگری فکر می‌کرد. و توضیحات و دلداری های خاییم را قبول نداشت. طولی نکشید که دست راستش را به فرمان آورد. دو انگشت باقی مانده را به کار انداخت و به تصنیف ترانه هایی درباره مرغ‌ها و روباه شکست خورده ادامه داد. صفحه 349. یک روز از او دعوت شد تا در یک برنامه رادیویی شرکت کند و این سرآغاز شهرتی بهت‌آور شد که هرگز فکرش را نمی کرد. اغلب صدایش از رادیو پخش می شد و نامش بر سر زبان ها افتاد. اما سناتور تروبا هرگز آن را نشه، زیرا اجازه نمی داد رادیو به خانه بیاورد. به نظر وی رادیو ابزاری بود برای افراد بی فرهنگ و حامل تأثیرات زشت و افکار پست بود. هیچ کس به اندازه او در برابر موسیقی عامیانه بی تحمل نبود. تنها آهنگ‌هایی که تحمل شنیدنشان را داشت، آهنگ‌های اپرا بود که در فصل هنری اجرا می‌شد. آهنگ‌های گروه اپرت که در فصل زمستان از اسپانیا به آنجا می‌آمدند. روزی که خاییم به خانه آمد تا بگوید که از زمانی که پدرش در حزب محافظه‌کار سناتور شده، همشاگردی‌هایش در دانشگاه او را دست می‌اندازند و توی دستان محله فقیرنشین دیگر به وی اعتماد نمی‌کنند و به همین جهت می‌خواهد نام فامیلش را عوض کند، استپانتروبا نزدیک بود کشیده‌ای به صورتش بزند که دریافت این بار دیگر پسرش آن را تحمل نمی‌کند. او که از خشم کبود شده بود فریاد زد: من ازدواج کردم تا پسرهای حلال زاده داشته باشم که اسم خودم رویشان باشد، نه حرامزاده هایی که به اسم مادرشان خوانده شوند. دو هفته بعد در راهروهای مجلس و سالن‌های پذیرایی باشگاه مردم در گوش یکدیگر پچ‌پچ می‌کردند که پسر تروبا در وسط میدان برزیل شلوارش را از پایش درآورده و آن را به یک گدا داده است و 15 خیابان را تا خانهشان با شورت و پای پیاده رفته و یک فوج بچه و افراد کنجکاو دنبالش راه افتادند و برایش هورا می‌کشیدند. صفحه 350. استپان تروبا که از دفاع کردن از حیثیت خود در برابر تمسخر و وراجی مردم خسته شده بود، به پسرش اجازه داد غیر از نام او هر نامی را که می‌خواهد انتخاب کند. استپان آن روز در اتاق کارش را به روی خود بست و از خشم و نومیدی گریست. می‌کوشید به خود بقبولاند که کارهای عجیب و غریب پسرش با گذشت زمان از بین می‌رود و دیر یا زود مردی مرتب و منظم خواهد بود. از پسر دیگرش قطع امید کرده بود. نیکولاس از یک بلهوسی به بلهوسی دیگر دست می‌زد. در این دوره آرزوی اصلی نیکولاس آن بود که با یک وسیله حمل و نقل غیر معمول از فراز سلسله جبال گذر کند. درست همانطور که دایی مارکوس سالها پیش به این کار مبادرت کرده بود. تصمیم داشت با یک بالون به هوا رود و مطمئن بود که منظره بالون غول‌پیکری که از ابرها آویخته باشد برای تبلیغ نوشابه‌های گازدار تبلیغی است که کسی در برابرش مقاومت ندارد. مدل بالون را از روی یکی از سفینه‌های آلمانی پیش از جنگ تقلید کرد که با سیستم هوای گرم از زمین برمی‌خواست و می‌توانست یکی دو نفر را که طبعی ماجراجو دارند با خود حمل کند. شور و شوقش برای ساختن آن سوسیس بسیار عظیم و قابل انبساط و آموختن اسرار و فنون به کار انداختنش همچنان مطالعه جریان بادها، سوال ورق و قوانین آرودینامیک مدتی او را مشغول کرد. هفته ها گذشت و او جلسه های روحی جمعه ها را با مادرش و خواهران مرا یک سر فراموش کرده بود. حتی متوجه نشد که آماندا دیگر به خانه آنها نمی آید. زمانی که کار سفینه خاتمه یافت، نیکولاس با مشکل غیر منتظره‌ای مواجه شد. مدیر شرکت سودا که یک آمریکایی اهل آرکانزاس بود، از تأمین مالی پروژه منصرف شد و دلیل آورد که اگر نیکولاس با این دستگاه کشته شود، فروش مشروبات غیر الکلی پایین می آید. نیکولاس کوشید کسان دیگری را برای تأمین مخارج خیش پیدا کند، ولی کسی علاقه نشان نداد. این کار او را از هدفش باز نداشت. تصمیم گرفت که حتی اگر خرج سفرش را هم کسی نپردازد، باز هم پرواز کند. در روز مقرر کلارا بدون آن که به تدارکات پسرش توجه کند و با آن که افراد خانواده، همه دوستان و همسایگان از نقش دیوانوار عبور از کوها با آن وسیله عجیب وحشت زده شده بودند، بی تشویش به کار بافتنی خود ادامه داد. کلارا بیان که سر از روی بافتنی بردارد گفت: گمان نمی کنم از زمین بلند شود. و درست می گفت. در آخرین دقیقه یک کامیون پلیس به کنار پارک عمومی که نیکولاس آنجا را به مثابه میدان پرواز خیش انتخاب کرده بود آمد. آنان از او برقه اجازه پرواز خواستند که نیکولاس طبعا نداشت و قادر هم نبود آن را فراهم کند. 4 روز تمام را با یک سلسله مانورهای نومیدانه صرف رفتن به این اداره و آن اداره کرد و هر بار هم با سد لاشعور بوروکراسی مواجه شد. نیکولاس هرگز نفهمید که در پس کامیون پلیس و کاغذبازی‌های پایان ناپذیر نفوذ پدرش قرار دارد. اگر پدرش اجازه دست زدن به چنین کاری را به وی می‌داد، مورد تن و لن قرار می گرفت. نیکولاس که از مبارزه با بزدلی شرکت نوشابه گازدار و بوروکراسی نیروی هوایی خسته شده بود، مطمئن شد که بالون هرگز از زمین بلند نمی شود، مگر آنکه این کار را در خفا انجام دهد که با توجه به ابعاد سفینش این کار غیر ممکن بود. نیکولاس دچار اضطراب شده بود، ولی مادرش او را از نگرانی بیرون آورد و پیشنهاد کرد برای آنکه سرمایه‌ای که برای ساختن بالون به کار برده از بین نرود، به فکر استفاده عملی از مواد آن باشد. صفحه 352. آن وقت نیکولاس به فکر کارگاه ساندویچ سازی افتاد. برنامه‌اش این بود که ساندویچ مرغ تولید کند و آنها را در تکه‌های بالون بپیچد و به کارکنان ادارات بفروشد. آشپزخانه بزرگ منزل برای چنین کاری بسیار مناسب بود. طولی نکشید که باغ پر شد از پرندگانی که پاهایشان را به یکدیگر بسته بودند و منتظر آن بودند که سرهایشان به دست دو قصابی که فقط برای این منظور اجیر شده بودند بریده شود. حیات پر شده بود از پر و روی مجسمه‌های علم خون پاشیده شده بود. بوی آبگوشت دل همه را به هم زده بود و میزی که دل و روده پرندگان را روی آن خالی می‌کردند، طوری محیط اطراف را پر مگس کرده بود که کلارا به شدت دچار حمله عصبی شد که تقریباً به حالت ایام لال شدنش درآمد و به این ترتیب کشتار مرغ‌ها پایان گرفت. شکست دوم نیکولاس در کسب و کار برایش اهمیت چندانی نداشت، زیرا کشتار مرغ‌ها معده و وجدان نیکولاس را هم به هم زده بود. نیکولاس در برابر شکست و از دست دادن آنچه که برای این برنامه‌ها سرمایه گذاری کرده بود تسلیم شد. در اتاق را به روی خود بست تا برای پول درآوردن و سرگرمی خود شیوه‌های تازه‌ای ابداع کند. خواهیم که دیگر نمی‌توانست بی‌تابی درونی خود را تحمل کند، گفت: مدتی است که آماندا را این دور و برها ندیده‌ام. صفحه 353. آنگاه نیکولاس به یاد آماندا افتاد و فهمید که دست کم 3 هفته می شود که او را ندیده و آماندا نه در کوشش ناکام او در جریان بالون حضور داشته و نه در افتتاح تولید نان و مرغ. نیکولاس پیش کلارا رفت و از وی پرسجو کند، ولی مادرش نیز خبری از دختر نداشت و کم کم داشت فراموشش میکرد. کلارا ناچار این واقعیت را پذیرفته بود که خانهش به صورت کاروانسرا در آمده و همانطور که خود میگفت حال و حوصله نداشت نگران همه کسانی باشد که پیدایشان نیست. نیکولاس تصمیم گرفت دنبال آماندا برود، زیرا دریافت که دلش برای پروانه نگران حضورش و سکوتش و آغوش نفسگیرش در اتاقهای خالی عمارت گوشه‌ای تنگ شده است. هرگاه کلارا آنها را نمی‌پایید و میگوئل هم می‌رفت دنبال بازی و یا در گوشه‌ای به خواب می‌رفت، آن دو در این اتاقها مثل دو طول سگ به سر و کول هم می‌پریدند. پانسیونی که آماندا با برادر کوچکش آنجا زندگی می‌کرد، ساختمان قدیمی و پوسیده‌ای بود که شاید 50 سال پیش به شکوه و جلال خود می‌بالیده، اما با کشیده شدن شهر به دامنه‌های سلسله جبال کم کم فر و شکوهش را از دست داده بود. اوایل تجار عرب در آن ساکن شده بودند که بالای دیوارهایش را با حاشیه صورتی آراستند و هنگامی که عربها کار و کاسبی خود را به محله ترکها منتقل کردند، مالکش آنجا را به صورت پانسیون درآورد و آن را به اتاقهای تنگ و تاریک، دلگیر و بدساخت برای مستاجرهایی که پول چندانی نداشتند قسمت کرد. راهروهای تو در تو دراز و تاریک داشت که بوی گند سوپ و جوشانده کلم دائما توی آنها پخش بود. صاحب خانه خودش برای باز کردن درآمد و زنی بود عظیم و جسته مثل کوه که قبقب با شکوه و 3 طبقه داشت، با چشمهای شرقی که در میان چینهایی از پی منجمد فرو نشسته بود. به تمام انگشت‌هایش انگشتری کرده بود و رفتار و کردار آدم‌های ظاهر و صلاح را داشت. به نیکولاس گفت: ما مهمان‌های جنس مخالف را قبول نمی‌کنیم. صفحه 354. اما نیکولاس لبخند اغواگرانه و مقاومت ناپذیر خود را به کار انداخت و بیان که از دیدن ناخن‌های کثیف و نخراشیده و قرمز رنگی او به عقب جهت دستش را بوسید، لب تحسین انگشتری‌هایش گشود و خودش را پسر عموی بزرگ آماندا جا زد تا اینکه زن مغلوب شد و ضمن لبخندها و اشوه‌های خرکی و همراه با پیچ و تاب‌های فیلمانند که به هیکل خود می‌داد، او را از پلکانی گرد گرفته به طبقه سوم برد و اتاق آماندا را نشانش داد. آماندا در بستر بود. شالی رنگ رو رفته به خود پیچیده بود و با برادرش میگوئل شطرنج بازی میکرد. چنان نحیف و رنگ پریده شده بود که شناختن وی برایش دشوار بود. آماندا بیان که لبخندی بزند به او خیره شد و هیچ کاری نکرد که نشان خوشامدگویی باشد. اما میگوئل روبروی او ایستاد، دستهایش را پشتش گذاشته بود و گفت: بلاخره آمدی؟ نیکولاس به سوی تخت خواب رفت، کوشید آماندای سبز و نرم، آماندای مواج و شادابی را به یاد بیاورد که در تاریکی اتاقهای دربسته به هم می رسیدن. اما در میان چین و چروک شال پشمی و شمطهای خاکستری، زنی غریبه با چشمانی درشت و نگاهی مات دراز کشیده بود که با خشونتی وسناپذیر به وی خیره شده بود. نیکولاس در حالی که دستش را می گرفت آهسته گفت: آماندا. دستهای آماندا بدون آن علنگوها و انگشتریها مثل پای پرندهی در حال مرگ ضعیف و لاغر به نظر می آمد. آماندا برادرش را صدا زد. میگوئل به طرف تخت خواب رفت. آماندا چیزی در گوشش گفت. پسر آرام به سوی در به راه افتاد. در آستانه در نگاهی خشمگین به نیکولاس افکند و از در بیرون رفت و آن را بی صدا پشت سر خود بست. نیکولاس گفت: مرا ببخش آماندا، من خیلی گرفتار بودم. چرا به من نگفتی که مریض شده ای؟ آماندا پاسخ داد: من مریض نیستم، آبستن شدم. صفحه 355. این کلمه چون ضربه‌ای بر نیکولاس فرود آمد. او آنقدر عقب عقب رفت که شیشه پنجره را پشت شانه خود حس کرد. نیکولاس از همان لحظات اولی که آماندا را لخت کرده و راه خیش را کورمار کورمار در تاریکی پیدا کرده بود و در میان پوشش ژنده پاره اگزیستانسیالیستیش با او در هم پیچیده بود و چون چشمش به برآمدگی ها و فرو رفتگی هایی که غالباً بیان که آنها را در برهنگی با شکوهشان دیده باشد در خیال خود مجسم کرده بود، از اشتیاق بر خود لرزیده بود و فکر کرده بود که آماندا آنقدر تجربه دارد تا از پدر شدن او در سن 21 سالگی و مادر شدن خود در سن 25 سالگی جلوگیری کند. آماندا قبلا نیز عشقهایی داشته بود و اولین کسی بود که با نیکولاس از عشق آزاد صحبت کرده بود. آماندا بر تصمیم صریح خیش اصرار ورزیده و گفته بود که تا وقتی با یکدیگر دوست هستند می توانند بدون قید و بند و قرار و مدار برای آینده با هم باشند، درست مثل سارتر و بووار. این تصمیم که به نظر نیکولاس ابتدا بوی ناخوشایند سردی و دوری از آن برمی خواست بعداً به نفع نیکولاس تمام شد. او که نسبت به همه امور زندگی بی خیال و شاد و شنگول بود، بیان که به عواقب کار بیندیشد خود را به این عشق سپرد. صفحه 356. نیکولاس گفت: حالا چه کار کنیم؟ آماندا پاسخ داد: معلوم است، سخت جنین. نیکولاس خیالش آسوده شد. بار دیگر از خطر سقوط به پرتگاه جسته بود، همچنان که همیشه اتفاق می افتاد. هرگاه که در کنار پرتگاهی بازی می کرد، فرد نیرومندتری در کنارش سبز می شد تا جریان امور را به دست گیرد، درست مثل دوران مدرسه که آنقدر بچه ها را اذیت می کرد تا بر سرش می ریختند و درست در آخرین لحظه که از وحشت فلج می شد، سر و کله خاییم در برابرش ظاهر می شد و وحشتش را به نشاط بدل می کرد و به او امکان می داد که پشت ستونهای حیات بگریزد و از پشت پناهگاهش به فحش و داد و فریاد بپردازد، در حالی که برادرش که خون از بینیش جاری بود مثل موتور آرام و پیوسته مشت می زد. اکنون نیز آماندا مسئولیت وی را به گردن گرفته بود. نیکولاس تمج مج کنان برای آن که حفظ آبرو کرده باشد گفت: ما می توانیم ازدواج کنیم اگر تو بخواهی. آماندا بیدرنگ گفت: نه نیکولاس، من آنقدر عاشقت نیستم که این کار را بکنم. حال و احساس نیکولاس فوراً دگرگون شد، زیرا چون این مسئله هرگز به ذهنش خطور نکرده بود. تا آن موقع هرگز فکر نکرده بود که دست رد به سینش گذاشته شود و ترکش کند. در تمام ماجراهایش ناچار می شد همه مهارت خود را به کار اندازد تا بیان که به دختری لطمه بزند خود را از دست وی خلاص کند. نیکولاس به وضع دشواری می اندیشید که آماندا گرفتارش شده بود، یعنی بیچاره و تنها بستن. فقط یک کلمه از سوی نیکولاس کافی بود که سرنوشت آماندا را عوض کند و او را به صورت همسر قابل احترام یک تروبا درآورد. این فکرها به سرعت از ذهنش گذشت، اما فوراً از خودش خجالت کشید و از اینکه چون این فکرهایی به ذهنش راه یافته از شرم سرخ شد. ناگهان آماندا به نظرش با شکوه رسید. تمام لحظه‌های شگفت‌انگیزی را که با هم گذرانده بودند به یاد آورد. وقت‌هایی را که هر دو کف اتاق دراز می‌کشیدند و چپق می‌کشیدند تا با هم نشه شوند. از علفی که مزه پهن خشک می‌داد خنده‌شان می‌گرفت. علفی که خیلی توهم‌زا نبود ولی قدرت تلقین را فعال می‌کرد. تمرین‌ها و تمرکزهای یوگا که دو نفری با هم انجام می‌دادند در حالت جذبه روبروی هم می نشستن، به چشمهای هم ظلم می زدن و اوراد سانسکریت زمزمه می کردن تا آنها را مستقیم به نیروانا برساند. ولی غالباً تأثیر معکوس داشت. از برابر دیدگان سایرین می گریختن و در میان نیهای بلند باغ دراز می کشیدن و دیوانوار عشق بازی می کردن. کتابهایی را به یاد آورد که با هم در پرتو شمع و غرق در شور و دود خوانده بودند و جمعهای همیشگی را که در خلال آنها از فلسفه های بدبینانه بعد از جنگ بحث می کردن و با متمرکز کردن حواسشان می کشیدن میز سپایه را به حرکت در آورن. دو حرکت برای جواب آری و سه حرکت برای نه، در حالی که کلارا به آنها می خندید. نیکولاس کنار تخت آماندا زانو زد و التماس کرد او را رها نکنند، او را ببخشد و به رابطهشان ادامه دهند، چنان که گویی اتفاقی نیفتاده است، چرا که این صرفاً واقعی ناخوشایندی بوده است که نمیتواند بر گوهر دست نیافتنی پیوندشان اثر سو داشته باشد. اما آماندا انگار نمیشنید، مادرانه و با حواس پرتی موهای نیکولاس را نوازش میکرد. صفحه 358. آماندا گفت نه، فایده ندارد. نمی‌بینی که روح من خیلی پیر است و تو هنوز یک بچه ای. تو همیشه بچه خواهی بود. آن دو بدون تمایل به هم یکدیگر را نوازش می‌کردند و با خواهش و تمنا و یادآوری خاطرات خود را آزار می‌دادند. طعم تلخ جدایی را احساس می‌کردند، ولی به غلط هنوز آن را باور نداشتند و با آشتی کردن و التیام اشتباهش می گرفتن. آماندا از تخت خواب برخاست تا برای دو نفریشان چای درست کند. نیکولاس متوجه شد که او به جای لباس خواب یک زیر پیراهن کهنه پوشیده. لاغرتر شده بود. دلش برای ساق پای لاغرش سوخت. آماندا در اتاق پا برهنه راه می رفت. شالی بر دوش افکنده بود و موهایش آشفته بود. بر روی اجاق نفتی کتری کوچکی در نوسان بود که آن را در گوشه تنها میزی قرار داده بود که هم میز غذاخوری بود، هم میز تحریر و هم میز آشپزخانه. نیکولاس تازه متوجه زندگی آشفته آماندا شد و فهمید که تا آن موقع تقریبا چیزی از او نمی دانسته. فقط فکر کرده بود که آماندا غیر از برادرش کس دیگری را ندارد و با مواجب اندکی زندگی می کند، اما هرگز چنین وضعی را تصور نکرده بود. در نظر وی فقر مفهومی مجرد و دور بود که فقط می شد آن را برای دهقانان تلسماریاس و بیماران تهیدستی به کار برد که برادرش خواهیم به آنها کمک می کرد. خود او هرگز فقر را احساس نکرده بود. آماندایش که این همه به وی نزدیک بود و این همه او را می شناخت، ناگهان برایش بیگانه شد. به لباسهایش نگاه کرد که وقتی آنها را می پوشید مثل لباسهای یک ملکه بود، اما اکنون که به میخهای دیوار آویخته بود مثل لباسهای ژنده و غم‌انگیز گدا بود. به مسواکش نگاه کرد که درون لیوانی بالای ظرفشوی زنگ زده‌ای قرار داشت و به کفش‌های مدرسه میگوئل که آنقدر آنها را واک زده بودند که دیگر از ریخ افتاده بود. به ماشین تحریر کهنه‌ای در کنار اجاق، کتاب‌هایی را که لای فنجان‌های قهوه پخش بود و به شیشه شکسته پنجره‌ای که آن را با روزنامه پوشانده بودند. این دنیای دیگری بود، دنیایی که وجودش را حتی تصور هم نکرده بود. برای او تا آن زمان خط فاصلی وجود داشت که در یک سو گروه فقرای واقعی و در سوی دیگر افرادی مثل خودش قرار داشتند و آماندا را بین این دو گروه جا داده بود. او هیچ خبری نداشت از آن طبقه متوسط خاموش که در حد فاصل فقر شریف و آرزوی محال همچشمی با خیلی زرین پوشان که خودش به آنها تعلق داشت مبارزه می کند. از فکر کردن به اینکه در گذشته آماندا بارها برای پنهان کردن فقر خود از چشم خانواده تروبا دست به چه کارهایی زده بود و او نیز بیان که تقصیری داشته باشد کمکی به او نکرده بود آشفته و ناراحت می شد. به یاد حکایت‌های پدرش درباره بچگی‌اش افتاد که چگونه وقتی به سن نیکولاس بوده کار می‌کرده تا بتواند از مادر و خواهرش نگهداری کند. برای اولین بار در زندگی توانست بین تمثیل‌های عبرت آموز و واقعیت پیش رویش پیوندی برقرار کند. فکر کرد که زندگی آماندا مثل همان تمثیل هاست. صفحه 360. آن دو نشسته بر تخت خواب با هم فنجانی چای نوشیدن، چرا که فقط یک صندلی آنجا بود. آماندا از گذشته اش برای او حرف زد، از خانواده اش، از پدر عرق خورش که در یکی از استانهای شمالی کشور معلم بوده و از مادر غمگین و زحمتکشی که ناچار بوده از 6 بچه مواظبت کند و از خودش که تا توانسته روی پاهایش بایستد از خانه فرار کرده و وقتی به پایتخت رسیده فقط 15 سال داشته. به خانه مادر تعمیدی سخاوتمندی رفته که مدتی به او کمک کرده است. بعدن که مادرش میمیرد برای خاک سپاری او میرود و میگوید را که هنوز توی قنداق بوده همراه خود میآورد. از آن موقع تا حالا جای مادرش بوده، نمیداند چه بر سر پدر و دیگر برادرها و خواهرهایش آمده است. نیکولاس حس کرد که آرزویی در درونش زبانه می کشد و از او حمایت و مواظبت کند و برایش هر چه می خواهد فراهم کند.